بقیه. یه امامی که حرم نداره، سین زنها کسی نیستا، روی قبرش یه دون شب بذاره. لبیتار دیگه شد آب که تو آفتاب نسای بودی داره. دیگه شد آه که تو افتاد نسایی بودی داره. نه یه خادم، نه یه زائر، نه کنارش یه روز خود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولیعصر و ویژه برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه با عنوان جنت البقیع. برنامه‌ای که یادآور یک حادثه جانسوز هست در یه همچین شبی و مناسبتی که در یه همچین شبی هست. ساروز واقعا میشه گفت واقعه غم‌انگیزی است، ساروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام هست. نه فقط قبور ائمه، بلکه قبور بسیاری از بزرگان اسلام و مسلمانان که در منطقه بقیع مدفون بودند. به این مناسبت اگر شما ببینید در تقویم ها ذکر شده این مناسبت، و ما هم در شبکه جهانی حضرت ولی از این واقع رو خدمت شما تسلیت میگیم و این ویژه برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم با حضور کارشناس عزیزم جناب آقای دکتر عباسی. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، تسلیت ما رو هم پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی از ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور از تسلیت مناسبت این حادثه جانسوز که ما تقریبا در قرن اخیر اتفاق افتاده و جنایتی که نسبت به مقدسات اسلامی و همه مسلمان ها و قبور اهل بیت علیهم السلام در بقیع مرتکب شده. و البته قبل از شروع برنامه میخوام اینجا تشکر بکنم از عزیزانی که در دفاع از مملکتمون و دفاع از حیثیت جامعه اسلامی و در مقابله با جنایتکاران صهیونیست، اون عملیات ماندگار 26 فروردین و حماسه 26 فروردین رو آفریدن. خدا قوت میگیم و دستشون رو میبوسیم و امیدواریم که خدا به اونها و به ما توفیق خدمت به اسلام و دفاع از مسلمان‌ها رو بیش از پیش عنایت بفرمایید.
نظر شما انشاءالله به زودی زود در حضور آقا امام عصر و در رکاب ایشون این گونه نمایش‌ها رو ببینیم و این گونه اتفاقات عظیم، و انشاءالله تا آزادی قدس و آزادی تمام مظلومین جهان انشاءالله. خب عزیز بنده 3015-1515 سامانه پیامکی ماست که در خدمت شماست، از این طریق با ما در ارتباط باشید. سایت شبکه، اپلیکیشن شبکه هم که هم کنه عرض کردم قبلا، به صورت همزمان این برنامه رو پخش میکنه و آرشیو هم در اختیار شما خواهد بود. جناب آقای عباسی، من قبل از که وارد بحث بشیم یک چیزی به خاطرم اومد. یکی از اساتید بزرگوار داشت توصیف بهشت رو برای ما میکرد. در قرآن مثلا تعبیر اومده رضوان خدا در مورد بهشت، میگفت رضوان خدا رو ما نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ که ما تو این دنیا لذت همون با درخت و گل و میوه و این بحث هاست. لذا خدا یک توصیف خیلی کمی از بهشت برای ما کرده که بله از اعناب و خلاصه از انار و فلان اینها در اونجا فراوان هست. یه گوشه به ما اشاره کرده رضوان. این رضوان الهی ملموس نیست، ولی وقتی بری به بقیع اینو حس میکنی که در اونجا با اینکه نه درختی هست، نه گلی هست، نه سقفی نه صحن و سرایی، ولی تو اینجا یک آرامشی داری، حس میکنی که بهشت یعنی چی، بدون اینکه اون انهار باشه و بدون اینکه اون درخت باشه، یه جوری این رو برای ما نزدیک میکرد. برنامه هم جنت البقی هست عنوانش. در خدمت شما باشیم در خصوص تاریخچه‌ای که در این خصوص به عنوان پیش درآمد برای اون خواهید ارائه کنید، و انشاءالله بعد بریم به نکات خاصی که از این بحث میخواییم استخراج کنیم.
بله، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من زودتر وارد بحث باشم که فرصت رو از دست ندیم. همونطور که خیلی از بینندگان عزیز میدونن، جنت البقی، بقی یا جنت البقی یا بقی الغرغد، یکی از مهمترین قبرستان و در واقع اولین قبرستان اسلامی خاص برای مسلمان ها هست در مدینه. خب در مکه که مثل بقیه افراد دفن می شدن، حتی مسلمان ها، و قبرستان خاصی نداشتن، و در مدینه اولین نفری که در اونجا دفن میشه اسعد ابن زراره هست و به دستور پیامبر به عنوان اولین مسلمانی که از اصحاب پیامبر از دنیا میره اونجا دفن میشه، و بعد دیگرانی دفن میشن، و باز از دوستان امیرالمومنین، از مهاجرین، عثمان بن مظعون هستش که به هر حال در بقی دفن میشه. جالب هست وقتی که جناب ابراهیم فرزند رسول خدا از همسرشون ماریه قبطیه به رحمت خدا میره در کودکی، سوال میکنن که آقا کجا دفن بکنیم، فرمودن که ایشون رو ملحق کنید به سلف صالحش عثمان ابن مظعون در قبرستان بقی. که لذا این قبرستان خب مملو و از بزرگان به اصطلاح دین، از بسیاری از همسران پیامبر، بسیاری از صحابه پیامبر، از اهل بیت علیهم السلام هستش. خب این قبرستان همواره مورد احترام و توجه بوده. گاهی حتی آقا رسول الله شب هنگام خارج می شدن از منزل و به زیارت قبور می رفتن، و برخلاف چیزی که وهابی‌ها توقع دارند، با صاحبان این قبرها سخن می گفتن و از اونها در واقع درخواست می کردن که به اونها می گفتن که بشارت می دادن که ما به شما ملحق خواهیم شد و شما امروز رفتید یا دیروز رفتید و ما در آینده نزدیک به شما ملحق خواهیم شد، انا انشاءالله بکم لاحقون، و دعاهایی رو میخوندن، و این قبرستان دارای حرمت و احترامی بوده. علارغم اون چیزی که تو ذهن افراد هست، خب خیلی از بخشهای این قبرستان از ابتدا زیر سقف بوده. همونطور که خود پیامبر در حجره خودشون دفن شدن، داخل مسجد النبی و سقف وجود داشت، خود بقی هم اینطور بوده. اهل بیت علیهم السلام در خانه به اصطلاح مربوط به در واقع افرادی از مسلمان ها، عقیل گفتن یا دیگران، در اون خانه دفن شدن و داخل سقف بودن، زیر سقف بودن. این نبوده که حتی بعدن ساخته بشه. حتی اگه بعدن هم ساخته شده، چه کسی ساخته اینا رو؟ مسلمان ها ساختن و مورد احترام بوده. جالب، از موارد اشتراکی بین مسلمان هاست همین امروز، نه برای قبل از وهابیت و 200 سال قبل و 100 سال قبل و اینها بخوایم بگیم، همین امروز شما ببینید هم شیعه در دنیا قبوری دارد، نجف، کربلا، کاظمه سامرا، قم، مشهد قبوری دارد، و قبور امامزاده های واجب التعظیم در سراسر این دنیا، هم اهل سنت قبوری رو دارد. شما ببینید آقا نمیدونم قبر شافعی هستش، قبر مالک هستش، قبر بخاری در بخارا هستش، در مصر و در قاهره مثلا قبوری وجود داره، حتی قبوری مشترک مورد زیارت قرار میگیره. خب قبر ابو حنیفه در بغداد هست، قبر آقا موسی بن جعفر که اهل سنت مورد زیارتشون هست و میگن تریاق مجرب، یعنی داروی آزموده شده برای بیماری ها، دردها و مشکلات. یا امام رضا علیه السلام که از اهل سنت مثل ترکمن صحرا و جاهای دیگر هم به زیارت حضرت میان، هم کاروان پیاده روی اهل سنت به مشهد الرضا داریم در شهادت، هم روستای میزبان پیاده روی هایی که به مشهد میان داریم، هر دو اینها رو داریم. یه امر مشترک اسلامیه و اینا مورد احترامه. یعنی خب بارگاه وقتی دارن یعنی چی؟ یعنی اینکه تولیت داره، یعنی اینکه آب و برق و گازش، نمیدونم سرما و گرماش، برای کسانی که به زیارت میان نماز میخوان بخونن، اینا نزورات اتفاق میفته، اینا که همینجوری از آسمان که اداره نمیشه. هر جایی که شما قبر و مزار و بارگاهی میبینید اینو مردم دارن اداره میکنن دیگه، و معمولا دولت ها توجهی به ساخت و ساز مثلا اینا که ندارن که و بخوانم انجام بدن، خیلی اوقات اینا جای مردمی اجازه اینو نمیدن، یعنی ما خودمون هستیم، ما احترام قائلیم. خب این امر مشترک اسلامی، خب وهابیت آمد، تخریب هم یه بار اتفاق نیفتاده، تخریب دو بار اتفاق افتاده. یه بار تخریب در رجب سال 1220 اتفاق افتاده، دوره وهابیت اول، 1220 یا 1221 گفته شده، دوره وهابیت اول قبل از اینی که بخواد ابراهیم پاشای عثمانی بیاد و خلاصه وهابیت رو کنار بزنه، رهبر آل سعود رو در واقع حاکم آل سعود رو ببرن استانبول و اعدامش بکنن. این دوره اول، در این دوره یک تخریب اتفاق افتاده، قبور ائمه بقی و برخی از قبوری که در قبرستان بقی بودن
تخریب شده.
حتی تخریب همه قبرستان نبوده، بخشایی از قبرستان مثل قبور ائمه بقی و بعضی از قبور دیگر بوده، ولی تخریب اتفاق افتاده. بعد یه 80 سالی بین این دوتا فاصله افتاده، دو حکومت، حکومت اول و حکومت دوم که الان ادامه همون حکومت دوم هست. که این حکومت دوم از ملک عبدالعزیز پدر ملک سلمان که خیلی قبل بوده، شد نزدیک 100 سال قبل بوده، دو مرتبه راه افتاده. 80 سالی بین این دوتا دولت فاصله شده. تو این فاصله 80 سال دو مرتبه دست مسلمان‌ها که افتاد، که البته مسلمان اهل سنت غالباً دیگه، چون مکه و مدینه هم
حکومت هم دست خود عثمانی‌ها
اهل سنت هم دو مرتبه اومدن ساختن. خاندان شریف غالب بودن و خاندان‌هایی که کسایی که اونجا بودن با عثمانی‌ها هم در ارتباط بودن، دو مرتبه این گنبد قبه و بارگاه ساخته شده، دو مرتبه ذریع ساخته شده. مثلا عکسایی هم که مثلا می‌بینین، عکسای در واقع ذریعه تو نسبت به ذریع، یه عکس ذریحی هستش که این ذریح خیلی عکسش قدیمیه و ذریح هم ذریح یک تکه هست. یک ذریح یک تکه هست به دیوار زده شده. این ذریح اوله، مال قبله.
و حالا قبر هم اونجا گذاشته بودم.
بله. بعد ذریح بعدی، ذریح بعدی که در اون دوره 80 سال ساخته شده بود، این ذریح چهار طرف داره، یعنی مثل همین ذریحایی که الان قبور ائمه علیهم السلام داره، چهار طرف داره. تصاویر رو تو اینترنت بزنن، اون تصویر قدیمی هست، این تصویر جدید هم هست، هر دو رو میتونن مقایسه کنن. حالا ممکنه اون تصویر دوره عکس نبوده باشه، مال دوره اول، نقاشی به اصطلاح شبیه اون و آثار اون باقی مونده باشه. و یه صحبتایی هستش که حتی تو این دوره دوم که تخریب اتفاق افتاده، اینا یه دوره‌ای این رها کرده، یعنی برده بودن این به اصطلاح آواری که در خرابی اتفاق افتاده بوده با ذریح و فلان و بهمان، این رو برده بودن و جایی ریخته بودن در بیابان، و کسی اونجا میبینه و حالا تلاش کرده بوده و که یه تکه از اونو بتونه برداره و حالا موفق شده نشده، در اصل به دست ما که نرسیده این مسئله. این دو تخریب اتفاق میفته. تخریب دوم 8 شوال 1344 هستش که
الان در سال روز،
بله در سال روز اون هستیم و تقریبا 100 فکر می‌کنم یک سال میشه دیگه، تقریبا حدود 101 سال از این تخریب دوم گذشته. که حالا جالب هم هستش که تخریب که انجام شد، شاید بگی خب مسلمان‌ها چیکار می‌کردن؟ خیلی اعتراض کردن، علمای قوم نجف بیانیه دادن، اعتراض کردن، حتی تو مجلس شورا سخنرانی مرحوم مدرس رو ما داریم و تلاش برای اینکه یک کمیسیونی درست شد، کمیسیون ویژه که نبودی همزید، به نام کمیسیون عتبات عالیات، و تلاش کردن با همون حالا مجلس اون زمان که حالا تعداد افراد خلاصه متدینه در اونم کم بود و مرحوم مدرس هم تنها بود و با اون زحمتهایی که وجود داشت و بحث مذاکراتی اتفاق افتاد، یعنی گروهی از این نمایندهای مجلس با بعضی از حالا همون در همون دوره حکومت‌ها بلند شدن رفتن عربستان، اینا حاضر شدن آوار رو بردارن. چون خیلی عجیب هست، تعمد بر، من دیدم در اسناد، تعمد بر توهین، که یعنی اینا وقتی خراب کردن آوار کرده بودن،
آوار رو نگهداشتن،
کرده بودن آوار رو. بعد اتفاقی که رم میخود این که یه کارایی انجام داده بودن که حیوانات به اصطلاح این حیوانات مثل سگ و گربه و فلان اینا اونجا رفت آمد زیاد داشته باشن، حالا همینطوری که زیاد بوده در مکه و مدینه، همین الان هم شما ببینید گربه و اینا خیلی زیاده. زیاد بوده، ولی مثلا غذاهای مانده رو می‌بردن اینجا می‌ریختن که اونا بیان اینجا جمعشن برای خوردن.
عجیب.
که اصلا که انسانی جرئت نکنه. مثلا شما می‌بینید 100 تا سگ 200 تا سگ بخوای مثلا کسی بره، یعنی اگه کسی هم خواست بره تازه رو آوارا هم تونست وارد بشه نشه. بعد از رفت آمده و مذاکرات و خیلی به قول معروف
اصرارها دوندگی‌ها
اینا تازه حاضر شد پادشاه سعودی، گفت من آوار برمی‌دارم. بعد گفتم خب آوار برداری خب خوب، ولی خب آوار برداری بعد چی همینجوری بمونه؟ بالاخره مردم دنیا، مسلمان دنیا میخوان بدونن آقا قبر مثلا حضرت ام سلمه کجاست، قبر نمیدونم امام زین العابدین علیه السلام کجاست،
صحابه صحابه کی کجا.
باز این مرحله رو قبول کرد که این در واقع جاده کشیه وسط، یعنی خیابون کشیه داخل بقی، چون حالا از نزدیک قبور ائمه بقی یه سمتی اون طرف یه سمتی این همین خیابون و این سنگ‌های کشی. باز یه چیزی که مورد قبول با سختی گفتن آقا مثلا این یه سنگ قبری بذاری، گفتن مطلقا سنگ قبر نمیشه. آقا سنگ قبر نه، یه آهن، یه چیزی که روش فقط اسم نوشته شده باشه که حالا معلوم باشونش. باز نهایتا به همین بسنده شد، یعنی این عکسی که ما الان از بقیه می‌بینیم که 4 تا به قول معروف تک سنگ هست بالای مزار ائمه مسعودن، مثلا جاهای دیگه بقیه هم برای بعضی از دیگران هستش، هیچی دیگه نیست. همین با خلاصه خون دل به اینجا رسیده که حالا اینا من یا خاطرم هست دیدم یه وقتی یه کتابی هم دیدم سندی بر این مسئله که یه جوان سعودی که حالا خوش وهابی و سعودی و حالا نامه به بنباز نوشته در پاسخ سوالات بنباز آمده که ازش گفته که آقا مثلا نمیشه قبرستان بقیه، منم سنی هم و وهابی هم و طرفدار شما هم و همه اینا، هیچ حرفی نیست، خیلی ابراز ارادت و احترام، خیلی محترمانه سوال کرده نمیشه مثلا این قبوری که در بقیه است و اینا، حالا شما الان وارد یه نونوایی میخوای بشی، یه میوه فروشی میخوای بشی، هر جا اسمی داره اینجا دیگه بالاخره معلومه که آقا اینجا کجاست. شما مثلا بالا سر قبر یه دونه تیکت آهن کوچیک مثلا سنگ نذارید که میگه مثلا بگید ممکنه پرستیده بشه، یه تیکه آهنی، یه پلاستیکی، یه چیزی روش نوشته شده باشه که مثلا این
مربوط به کیست،
مربوط به کی. یه جوری با این جوون صحبت کرده جوابشو داده بن باز، یعنی کنه
با تندی که
کنه ابو جهل رو پیدا کرده، ابو لهب رو پیدا کرده. اینی که میگی شرکه نمیدونم فلانه، خجالت بکشید، حیا کنید، نمیدونم فلان، با این مدل صحبت کرده. خب همین مقدارم با به هر حال خون دل به اینجا رسته. البته قطعا امکان پذیر هستش که پیگیری و نیاز هست به پیگیری های جدی بین المللی، که من اطلاع دارم که الان اخیرا یه گروهی از وکلا اینها به اصطلاح جمع شدن از کشورهای مختلف و دارن این مسئله رو پیگیری میکنن، دنبال پیگیری حقوقی در مجامع بین المللی هستن که آقا این مکان یه مکان متعلق به این کشور و اون کشور نیست، طبعا همه مسلمان ها هست و از طرفی هم حفظ آثار و فلان و بهمان، آثار باستانی، آثار ملی، آثار جهانی. شما الان اجازه بدید ملاحظه بکنید که بعضی از آثارها که ثبت میشه تا یه محدوده اجازه نمیدن ساختمانی ساخته بشه.
بله
اصلا میگن آقا تو این محدوده، ما مثلا بعضی از شهرها رفتیم مثلا همین اخیرا مثلا
یه حریمی قائلن برای اونجا دیگه،
یه ساختمان مثلا 100 سال 200 ساله‌ای در شهر برازجان بوشهر هستش، این مثلا در حریم، این گفتن حریم 1.5 کیلومتر، ساختمانی بیش از 2 طبقه نباید ساخته بشه، 4 طبقه بوده، ساختمان مهمی 4 طبقه مجوز شهرداری داشته، هزینه‌اش هم داده بوده بسازه، اومدن مانع شدن. چرا؟ میگن آقا این دیگه اصلا متعلق به این شهرم نیست، متعلق به این کشورم نیست، این دیگه میشه آقا میراث جهانی.
بله.
در ثبت میراث جهانی اگه مهم باشه، خب بقی این به اصطلاح ویژگی باید باشه. حالا به هر حال کمکاری هایی بوده، باید این کمکاری ها جبران بشه، باید همه تلاش بکنن. این خود این بزرگداشت خیلی مهمه. بعضیا پیشنهادشون بود آقا روز 8 شوال باید راهپیمایی باشه در سراسر دنیا، این مردم نشون بدن این انزجارشون رو و این ناراحتیشون از این قضیه.
درسته.
و مطالبه این مسئله مطالبه جدی باشه.
حاجا حالا شما اینو اشاره فرمودید، یه سوالی اینجا برای من پیش اومد، حالا بحث رو شاید به جای دیگه بریم، ولی این فکر کنم مهم باشه، اصلا چرا خرابش میکنن و اصلا هدفشون از این کار چیه؟ حالا چه ضرری داره اونجا اسم باشه یا نباشه، چرا اینها نمیخوان این قضیه رخ بده؟
من جواب سوال حضرت عالی رو با یه آیه از قرآن شروع میکنم که در اهمیت این در واقع مکان و مکانهای شبیه این آیه قرآن آمده. آیه 36 سوره مبارکه نور میفرماید که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال. میفرماید که این نور، چون قبلش در تا نور آیه نور دیگه، آیه الله نور سامنه، این نور کجا قرار داده شده، کجا میتونی از این نور استفاده بکنی؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع، در خانه هایی که خدا اذن داده شأن و عظمت و رتبه اونها ارتقا یابه، تعالی یابد، رفعت یابد. بعد ویژگی دیگه چیه؟ و یذکر فی اسمه، اجازه داده خدا، این اجازه ادامه شده، اجازه داده که نامش در اونها در اونجا ذکر بشه. یعنی این مهمه، خدا یه جایی رو اجازه داده است به صورت ویژه. بله آدم هر جایی که فعن مثل قبله میمونه، شما چرا روی کعبه نماز میخونی؟ فعینما تصمو
فعین تولو
فسلم وجه الله. خب شما همه جا خدا هست، ولی میگه خب این خانه شطر المسجد الحرام، این به این سمت قبله، در این حال که خدا همه جا هست. حالا همه جا میشود ذکر خدا را گفت، اما کجا ذکر خدا خریدار خدا مهم داره، جدی خریدار داره؟ این فی بیوت نظران لان طرف و یوز کرفی هست، که وقتی در تفاسیر اهل سنت اومد دورالمنصور رو آورده، شواهد و تنزیل آورده، که وقتی پیامبر این آیه رو خوندن سوال کرد کسی
که
آیا این خانه حضرت علی و حضرت زهرا از اون خانه هاست؟
عجیب.
اول سوال کرد که چه خانه بود؟ خب بیوت الانبیا، خانه انبیا. بعد گفت خب حالا بیوت انبیا تا پیامبر ما که میرسه میشه خونه شما و فلان، ما به خونه ابراهیم و اینا که دسترسی نداریم، به خونه موسی و عیسی هم که دسترسی نداریم. خب خانه حضرت علی و زهرا هم آیا از اون خانه هاست؟ سوال کرد. تفسیر اهل سنت هم هست دیگه. سوال کنندم سلمان و ابوذر و اینا نیست، سوال کنندم ابوبکر. از اون خانه هاست؟ حضرت فرمودن نعم و هی من افاضلها، از بالاترین آن خانه هاست، از برترین آن خانه هاست. خب خانه امیرالمومنین از زهرا از اون هاست، خانه پیغمبر از اون هاست. قبر مگه خانه آخرت نیست؟ ما خانه جسم که تو این دنیا 50 سال میخوایم توش باشیم و میگیم خانه، بعد قبر رو بهش نمیگیم خانه که قبره 1000 سال 2000 سال اونجا منتظر باشیم قیامت بشه. قیامت بلند میشیم میریم دیگه اونجا. بله. هستیم، جسم ما اونجا هست و روح هم طبق روایات بیشترین ارتباط رو با این قبر داره، یعنی دائما رفت و آمد در کنار این قبر داره. خیلی خوب، این میشه فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب حالا چه ربطی داشت به سوال حضرت عالی که شما فهمودین که چرا وهابی‌ها این کارو میکنن؟ میخوام عرض بکنم یه بهانه انجام این کار هست. خب حالا اینو بحث علمیشو سالیان سال توی شبکه و غیره گفتیم که آقا اینا میگن نمیدونم شرکه و نمیدونم قبر پرستیه و فلان و بهمان، الان اصلا وارد
نمیشن، خودشون هم میدونن واقعیت
آره،
نداره.
آره واقعیت نه، این بهانه است.
درسته،
شکل کار، صورت کار، برای اینکه خلاصه این کار انجام مستمسکیه، که آقا این قبر باید از بین بره و غیره. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه از این آیه قرآن فهمیده میشه. اونهایی که جریان وهابیت جز اون جریان هایی هست که میخوان این دین وجود نداشته باشه،
بارکه،
این نور وجود نداشته باشه، فهمیدن این نور در این خانه ها هست. شما ببینید
اونا فکر کرد اگر خانه نباشه نورم خاموش میشه.
بله گفتن آه در طول تاریخ چند بار قبل از وهابیت آمدن قبر سید الشهدا خراب کردن،
بارکه، بله،
آب بستن به قبر، نمیدونم شخم زدن، نمیدونم که چی مشخص نشه فلانش، چند بار این کار انجام دادن. چون میدانن تا موقعی که این قبور هستن و مردم به زیارت اینها می آیند، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فی بالغدو و بالآصال، صبح و شب اینجا ذکر گفته می شود. آقا شما خارج از حرم امام رضا علیه السلام، خارج از حرم سید الشهدا، خب مساجد هم جزء جاهایی است که ذکر خدا اینا گفته میشه، منتها 90% مساجد همه شبانه روز درشون ذکر گفته نمیشه. ملائکه اصلا ذکر میگن، حرفی نیست درش، ولی آدم. حتی مسجد جامع ممکنه مثلا 12 شب ببنده تا 4 صبح، 4 ساعت اونجا وسط تعطیل میشه. یه موقعهایی خیلی کم میشه جمعیت، موقع یه مسجد 20 جاری بازه، ولی یه موقعهایی یه نفر نمازگزار داره، درسته یا نه؟ خارج از مساجد که هیچی دیگه، خارج از مساجد میگه نمازخونه، نمازخونه ترمینال مسافربری، پاساژ نمیدونم فلان، درسته یا نه؟ این نمازخونه بین راهی، اینا مثلا یه ساعت مشتری داره، نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت مشتری داره، 30 نفر، 50 نفر، 200 نفر، 500 نفر نماز میخونن، بعد دیگه تموم میشه دیگه. حالا ممکنه یه نفری نمازش دیر شده، 5 بعد از ظهر بیاد اونجا مثلا دو رکعت نماز بخونه. نمازخونه باز یه پله پایین‌تر از مساجد. بعد از اون دیگه تو جامعه کجا؟ هیچ. حالا یه نفری تو خونه‌اش به قول معروف سه نفرن توی خونه زندگی میکنن، بعضی وعده‌ها رو بیرونن، بعضی وعده‌ها رو خونن، خونه اهل نماز، نماز، نماز باشن، چند رکعتی هم نماز داخل منزل میخونن. ولی اون جایی که فی بیوتن اذن الله ان طرفا و یذکر فیها اسمه هست، یسبح له فیها بالغدو والآصال، یعنی تو اون خونه صبح و شام داره تسبیح خدا گفته میشه، اصلا تعطیلی نداره، تعطیلی نداره، همش داره این اتفاق میفته. غیر از مثلا دو سه جای خاص مثل مسجد الحرام، مثلا ممکنه مسجد الاقصا، فقط و فقط قبور اهل بیت علیهم السلام،
چون مختلف ملائکه هم هست دیگه، رفت بله. آمد داره.
شما حرم امام رضا علیه السلام مگه شما لحظه ای میبینی متوقف بشه ذکر خدا؟ اون که داره میونجا زیارت میکنه چیکار میکنه؟ زیارتنامه میخونه؟ تو زیارتنامه چی میگه؟ اشهد انک قد اقمت الصلاه و اتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. بعد میگه آقا نماز زیارت بخون، نماز زیارت سوره حمد، یاسین، سوره حمد، الرحمن، رکعت دوم. بعد میگه میخوام برای کسایی که شهرمون هستن نماز بخونم. میگه خیلی خوب، دو رکعت مثل نماز صبح نماز میخونی، برای کی عبادت میکنی؟ برای خدا عبادت میکنی، سجده، رکوع، نماز. دائما وقت نماز ادعی دارن نماز میخونن، ولی کنار زری هم تعدادی هستن اونا که دارن نماز میخونن که باز دارن ذکر خدا میگن. نماز تموم میشه، شلوغ، باز دوباره میان کنار زری. ساعتی از ساعت شبانه روز شما پیدا میکنید که خالی باشه حرم، میگم آقا ببخشید حرم یه نفرم نیست. این یوسف الافیا بالقدو والآصال لا ینقطع. حتی دوره کرونا که حالا ما رفته بودیم تو همون دوره اونجا برای شو، همون تو دوره کرونا که بستن، حتی یه دوره کوتاه حرم رو بستن،
البته ما به اطراف حرم میرفتن،
اطراف حرم میرفتن، داخل حرم هم خب از خدام بودن، از چی بودن نمیدونم، محدود رفت آمدای به قول معروف بود. یعنی ببینید یسبح له فیها بالغدو والآصال. حالا اینا منظور من چیه؟ اینا میخوان این نور خاموش بشه، اینا دشمن اصل دینن. یکی از مصداقهای نور خدا در روی زمین، اصل دین بر روی، اصل دین پیامبر، شما ببینید آقا قبور اهل بیت علیهم السلام و میان قبور اهل بیت رو تخریب میکنن. بعد ببینید رفتن جاهای دیگه، قبر ابن عباس، قبر حضرت حمزه رو، قبر چش، اینا همه رو تخریب کردن. خب شاید یه نفر بگه که آقای عباسی شما داری زیاده روی میکنی، اینا مسلمان هم نماز میخونن، نمیدونم میگن ما خادم الحرمین شریفینیم، چقدر میان مثلا متر میگیرن و نمیدونم تناب میگیرن و فلان میگیرن، یه جایی رو که نجس شده مثلا در مسجد الحرام میبندن، آب میکشن، نمیدونم موقع نماز صفای مرتب نماز جماعت میخونن. شاید شما میگین دشمن دینن. میگیم بله، وهابیت، جریان وهابیت، جریان آل سعود، اینها معارضه با دین دارن، معارضه با اصل دین دارن. خب آیا میشه سندی برای این ذکر بکنید که آقا معارضه اینها با اصل دین چی هست، کجا هست؟ من یه موردی رو میخوام عرض بکنم. ببینید یه چیز متعارف، درود بر پیامبر و صلواتو که همه قبول دارن، داریم شما مسلمونی که توی تشهد نماز نگه، اگه کسی نگه لا صلات الله من لم یصلی علیه لا صلات الله، خب این که قطعی تو تشهد نمازم دارن میگن و اذان هم که خب امر دینیه، شیعه و سنی همه اذان رو قبول دارن، هیچ شکی درش نیست. حالا یه نفر به نام پیامبر در اذان میرسه، همونطوری که بیرون اگر به نام پیامبر رسید، همینطوری که میگه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حالا وهابی میگه صلی الله علیه و سلم، کامل نمیگن، نمیخوان اصلا کامل بگن، به زبونشون نمیچرخه.
توفیقشون
10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا کلیپ دارین. صلی الله علیه و سلم کامل نمیگن. علمای دیگه چرا میگن صلی الله علیه و آله و سلم. درود خدا بر او بود. خب این در اذان نام پیامبر، نام پیامبر میرسه، درود میفرسته بر پیامبر. آقا آقایون وهابی چه برخوردی باش میکردن؟ آقا این بدعت، این حرامه. و محمد ابن عبدالوهاب اگر کسی این کار رو انجام میداد، اول که ممنوع فلان بود، و جلوی روی او یه پیرمرد اهل سنتی مؤذن بخواه نرسیده بود به این درجه هنوز که حرف اینا رو قبول کنن، بر خودش داشت کار خودش انجام میداد، گوش نمیکرد، آقا برو دنبال کارت. ما داشتیم، خیلی داشتیم از اهل سنتی که به اینا گفتن برو دنبال کارت. آقا دستور داد از معزنه کشیدنش پایین، گردنشو زدن. ببین این کتاب ادوره رو سنیه فرد علال وحابیه، زینی دحلان مفتی شافعی مکه مکرمه، این تو عصر خود
جلوش گفت اول مدافع و اول کسایی که اونجا کشته شدن از اهل سنت هم هست.
بله بله. میگه آقا این آمد ینها عن صلات علی النبی و یتعظی من سماعه و ینها عن الاتیان بها یوم الجمعه. اصلا اینا درود بر پیامبر رو دوست نداشت، نهی میکرد محمد عبدالوهاب. یتعظی من سماعه، اذیت میشد شنیدن نام پیامبر و درود بر پیامبر. و ینها عن الاتیان بها یوم الجمعه، درود فرستادن روز جمعه رو نمیذاشت، نمیگفت نه. عن الجهر بها علی المنابر، با صدای بلند رو منبر گفته بشه. و یعذی من یفعل ذلک، و اذیت میگه کسی رو انجام، و یعاقبه و اشد العقاب، با بدترین شکل
شکنجه میکردن دیگه.
آره. بعد میگه حتی انهود، حتی این که قتل رجل اعما، یه مرد نابینا، کان مؤذنا صالحا، مؤذن بنده خدا، آدم نیکوکاری بود، مؤذن بود، پیر مرد، زا صوت حسن، صدای خوب، نهاه و عن صلات علی النبی، گفت انجام نده. فل مناره، در بالای مناره داری اذان میگی، بعد اذان نگو. فلم ینتهی، گوش نکرد، و عطا به صلات علی النبی، درود بر پیامبر فرستاد صلی الله علیه و آله و سلم، فامر به قتلی فقتل، دستور بکشنش و کشتنش. بعد یه چیزی گفت که این اوج دشمنی رو نشون میده.
این چیه؟
گفت ان الربابه فی بیت الخاطئه العیاذ بالله، یعنی زنی که مرتکب فحشا میشود، اهل فحشاست، در خانه فحشا، یعنی در اون جایی که دائم هست داره چنین عمل نامشروعی رو انجام میده، دیگه این از بد،
یعنی صلوات بر پیامبر
هستش
اون محل
احسن. مقایسه کرد
با این یک فاحشه خانه که اونجا یک فاحشه هست.
بعد میگه غیر از مکان خود فردم مقایسه کرد، یعنی ایشون توضیح میده ان زانیه زن زانیه اقل اسمن علی عزو بالله ممن ینادی به صلات علی النبی فی المناهر،
لا اله الا الله،
در کسی که بخواد بر پیامبر درود بفرسته در معزنه.
خیلی سنگینه این.
بله. بعد میگه بعد این مدلش، آقا این توهین هست یا نیست؟ این دشمنی هست یا نیست؟ یعنی شما امروز بگو آقا یک صهیونیست اسرائیل، یه صهیونیست، این یه نفری بالای معزنه از اون که داشت میگفت وقتی رسید به نام پیامبر درود فرستاد، گفت من به خاطر از اونت نمیکشمت، به خاطر اینکه درود بر پیامبرت فرستادی میکشمت.
عجیب.
اگه یه صهیونیست اینو بگه ما بازم تعجب میکنیم، میگه آقا میخوای بکشی؟ خب برای مسلمان بودنش بکشش دیگه، شما که تو غزه دارید میکشید هزار هزار نفر، میخوای بکشی برای همون اذانش رو؟ میگه نه، من میخوام خاطر اینکه نام پیغمبر رو. ما چی برداشت میکنیم؟ میگیم آقا این کینه داره از نام پیغمبر، این دشمن پیغمبره، غیر از که دشمنی دشمن پیغمبره. حالا الان آقای محمد ابن عبدالوهاب این کار انجام میداده و امثال این خیلی کارها جریان وهابیت انجام داده که همه دلیل میشه بر همین دشمنیه، همین دلیل میشه بر همین انادی که عرض کردیم. ببینید یه مرتبه شما میان وهابیون اینو مطرح میکنن، آقا پیامبر، پدر و مادر پیامبر کافر از دنیا رفتن، درود بر اینا نمیشه فرستاد. بعد میگیم آقا یالل عجب، شما در رابطه با آدمای دیگه مثلا شما نمیاد بگید آقا پدر و مادر نمیدونم ابو جهل کافر از دنیا رفتن، پدر مادر آقا زمان قبل از اسلام قبل از اسلامه، اینا کافر از دنیا رفتن یعنی چی؟ اصلا این وصف صدق نمی کنه. کافر کسی که کافر از کفر از پوشاندن میاد. کسی که حقی وجود داره قبول نمیکنه. خب اسلام 40 سال بعد از دنیا رفتن حدودا حضرت عبدالله پیامبر مبعوث شده، نزدیک همین مقدار، مثلا یه خود کمتر بعد از اینکه مادرش از دنیا رفته.
درست باشه دیگر 40 سال
اینا
گذشته.
اینا قبل از اسلام به اینا نمیشه بگی کافر، میشه بگی آقا اینا موحد بودن یا بت‌پرست بودن مثلا. کافر نمیشه بگی. نه اینا یعنی آقا کافرند، اینا کافرند، نباید شو هی میگه پیامبر بیامد کافرند کافرند. آقا این مذمت پیامبر به حساب میاد. بعد آقای البانی میاد کتاب مینویسه، تو کتابش میگه آره اجازه دارین ما بریم کنار قبر کافر، فقط برای این که ببینیم که آقا مثلا اینا دارن چه عذاب میکشن، یاد عذاب اینا بیافتیم که کافر بود قیامت چی میشه. ولی نمیتونی براش ترحم بکنی، نمیتونی براش فاتحه بخونی، نمیتونی فلان بکنی. بعد مثال که میخواد بزنه میگه پیغمبر میخواست بره کنار قبر مادرش، میخواست استغفار کنه، اجازه نداد خدا. نمیشه استغفار کنه. گفت میشه بالا برم زیارت کنم ابواب بین مکه و مدینه تو مسیر؟ خب باشه برو زیارت بکن. من مات علی غیر الاسلام تو متن آورده، تو عنوان که میخواسته بزنه نوشته من مات کافرم. کسی که کافر هستش چجوری چی بشه؟ خب این دشمنیه دیگه، دشمنی واضحه دیگه. ما چیکار باید بکنه که بفهمیم آقا این آقا دشمن با اسلام؟ اینا میخوان از بین ببرن اسلام رو، هر چی مربوطه به پیامبره این رو میخوان از بین ببرن. مثلا میگه مدینه رو بگید مدینه، اگید مدینه منوره.
عجب.
مدینه منوره میگید آقا، یعنی یه ویژگی داره از مدینه منوره. سلام بله، هر چی، یعنی هر چی مربوط به پیامبر بوده. شما ملاحظه کنید یه جایی در مکه هست به عنوان مولد النبی، این مولد النبی رو محل تولد پیامبر دیگه، این قبر هم نیست که بگن میپرستن فلان به همون. اینا اومدن وهابی اومدن خراب کردن، تبدیلش بشه خراب کرد، تبدیل پارک بکن، فضای سبز بکن، خراب کردن، تبدیل کردن به محل، یعنی به همه اعلام کردن محل خرید و فروش پرنده ها. کفتر میخواین خرید و فروش کنید، مرغ و خروس خرید و فروش کنید، ذبح کنید، یکی میخره ذبح میکنه میخواد برای مریض ببره، یکی میخواد خودش. اینجا
باشه
که کثافات اینا همینجا بریزه، که خون اینا همینجا بریزه. بعد بعضی از یه مدت گذشت، بعضی از چیزا طاقت نیوردن، اهل سنت مکه طاقت نیوردن، رفتن گفتن آقا آقای شهردار اینو بده به ما میخوایم اینجا یه کتابخونه بسازیم، قبر نمیسازیم، مولد و نبی هم نمیسازیم، محل تبرک هم نمیسازیم، کتابخونه ساختن. این کتابخونه تو گلوی اینا گیر کرده الان،
این همه جا حالا اینجا داری تو
این یه 100 متر کتابخونه، 80 متر 100 متر کتابخونه ساختن، همین تو گلوی وهابیا گیر کرده. میگم گیر کرده یعنی همینو بستن.
عجیب.
حتی وقتی بستن یه سایه یه متری این ور دیوارش درست میشه. هندی ها و پاکستانی ها، مسلمان های مظلوم هندی و پاکستانی ها اینا میان وای میسن اینجا نماز خوندن، عبادت کردن.
اونم نذاشتن.
یه بنر زدن آقای قزبانی، یه بنر زدن چند متر که آقا اینجا هیچی نیست، اینجا فقط کتابخونه است، نماز نخونید، تبرک حرامه، فلانه بهمانه. چون این چهار تا مسلمونی که اینجا نماز هم میخونن ها، کار خاصی نمیکنن، نماز میخونن پشت دیوار اینجا. بدتر از این میگم که تو گلوشون گیر کرده این که میخواستن خراب کنن، نگران بودن که آقا دوباره خود اهل سنت مکه فلان اینا اعتراض کنن، اینا نشده. من آخرین بار فکر کنم سال من رفتم عمره، رفتم 88 رفتم، دقیقاً سکنج دیوار مکتبت و مکتب المکرمه خیابون تا لب اینجا آوردن، محل ایستادن اتوبوسای دائره ای چیز
عجیب.
تا لب این آوردن، این سنگایی که با من جدول خیابون کار میکنن چسبیده به دیوار این مکتبت و مکتب المکرمه است. اینم هیچی، میگم تو گلوشون گیر کرده. مرحله آخر یه کتاب دیدم مدتی قبل چاپ شده، پایان نامه یه نفر، یعنی سفارش داده شهرداری مکه یا وهابیا به یه نفر پایان نامه نوشته، کتاب چاپ کرده. وجوب و ازالت المکان المزعوم به انه مولد النبی.
الله.
یعنی واجب است، ادلهی که واجب میکند از بین بردن، نابود کردن، ریشه کن کردن مکانی که به اون میگوین مولد النبی، مزعوم فکر میکنن مولد النبی، خیالات میکنن، این باید برداشته بشه. یعنی 150 صفحه آیه، من اصلا شاخ در آوردم، 150 صفحه آیه و روایت نوشته، آسمون ریسمون رو به هم بافته که بگه این باید خراب بشه. یعنی شما فکر کنید شهرداری یه جایی بخواد یه جایی رو خراب بکنه، بعد بیان میگن آقا چرا خراب میکنی؟ یا آقا ببخشید این کتاب 150 صفحه دلیل برای اینکه این باید خراب بشه. اینا بیکارن، هیچ مشکل دیگه تو عربستان نیست، تو دنیای اسلام نیست،
فقط مونده همین که
فقط باید اینا رو خراب بکنی. نه آقای غضبانی، بیکار نیستن، اینها دشمنن و عناد دارن با اصل دین، با این فی بیوتن اذن الله ان ترفع، با نام خدا، با نام پیغمبر، با نام اهل بیت، به خاطر اینکه اینها نگهدارندگان دین هستن.
عجب، این خیلی واقعا اسفناکه. الان ما فرض بکنیم در هر جایی شما اشاره کردید، بالاخره آقا یه پیشینه یک چیزی هست، بالاخره نگه میدارن، از آنکه که از جنبه‌های متعدد شما بررسی که بابا یک میراث چند قرنه اینجاها رو باید حفظ کرد. واقعا به اصطلاح میگن امروز در یونسکو ثبت میشه، یک جاهایی براش پرسام میذاره. حالا من شهده حتی در همین کشور جعلی اسرائیل میاد هر جایی یک بقعه درست میکنه، اینجا محل فلان پیامبر از بنی اسرائیله، اینجا محل رد شدن فلان پیامبر از اصلا هیچ اساسی هم نداره، فقط صرف یک احتمال میان اونجا رو بزرگ میکنن، عظیم الشان میکنن که بر خودشون این آثار رو ریشه دار کنن در یک منطقه‌ای که جعلی اینها اونجا رو مدن قصد کردن و به عنوان کشور یهودی علمش کردن. وقت ما یک جای به این ریشه داری در دستمون داریم، یه عده اومدن اونجا به اسم اسلام دارن همه اونجا رو تخریب میکنن.
و ای کاش اینا نسبت به همه چیز اینطوری بودن. یعنی الان گاهی اوقات میگن آقا
میگم هر جا آثار پیامبر باشه.
آره ببینید الان تصویر لپتاپ من لطف کنین، این محل المنزل الذی ولد فیه الشیخ، ولد فیه الشیخ محمد ابن عبدالبها مؤسس حرکت الوهابیه، والذی یعتبر من المعالم الاثریه للقریه.
عجیب،
تو اون روستا خونه محمد ابن عبدالبهاب، خونه که توش به دنیا آمده، اون خونه رو نگه داشتن،
تابلو زدن
به عنوان آثار باستانی داره حفظ میشه. آقا چه فرقی میکنه
تابلوتر؟
ما نمیگیم پیغمبر رو بالاتر از محمد عبدالوهاب بدانید، که شما میدانیم که شما بالاتر از پیامبر میدانید او رو، یعنی محمد عبدالوهاب رو پیامبر خود میدانید، ولی لااقل مساوی، لااقل خرابم بکنید یه تابلو، الان که اسم نیست که، به عنوان آثار باستانی مکتب تو مکه المکرمه
پایان نامه دی نوشتی، کتاب چاپ کردی برای تخریب
همین
جایی،
که کتاب خونه رو تخریب کنید نه مولد النبی رو، که این کتاب خونه تخریب بشه دیگه. شما یعنی با کتاب خونه مشکل، کتاب خونه ای که برخی میدانن، الان شاید خیلی بیننده مثلا نمیدونستن که آقا این مکتب تو مکه المکرمه در مکه این مولد النبی نمیدونه هیچ کس، فقط همین کتاب خونه، همین کتاب خونه هم شما میگید باید خراب بشه.
عجیب،
ببین این دشمنیه، این
واضح تر از این نمیشه،
واضح تر از این نمیشه دشمنی کرد. من یه مقاله نوشتم توی مجله مربوط به حوزه مبلغان، چاپ شده توی اینترنت هم بزنن به اصطلاح میاد مقاله، اون دشمنی های مبلغان مال حوزه، اون دشمنی های وهابیت با پیامبر، دونه دونه دشمنی های وهابیت با پیامبر، اینا رو من اونجا به اصطلاح جمع آوری کردم، اسنادش هم بودم از منابع اهل سنت. مثلا یه دونه خانه که پیامبر و حضرت خدیجه زندگی میکردن، تو اون خونه قرآن نازل شده، بخش های زیادی از
بود،
تو اون خونه خیلی مسلمان شدن، آمدن با پیامبر صحبت کردن مسلمان شدن، وقتایی که می اومدن اینا اومدن اونجا، حضرت زهرا سامرا در این خانه به دنیا اومده. خب این تو آثار باستانی اون یه مرتبه پیدا شد، زیر زمین پیدا شد، مثل جایی که مثلا میکنن و فلان و اینا، یا آقای اسم نام سامی الانقاوی، قبلا کلیپش هم پخش کردیم، مهمترین مهندس معماری عربستان سعودیه، این آقا اومده تو برنامه زنده تلویزیون میگه آقا گشتیم فلان کردیم معمول که پیدا کردیم اتاق‌ها رو مشخص کردن، فیلم‌ها رو نشون میده، عکس‌ها رو نشون میده، این اتاق پیغمبر، این اتاق از زهرا سامول علیها، این اتاقی که گروه‌ها میمدن و فلان و اینا، همه اینا رو جای پایین‌تر از سطح زمین. بعد میگه ما عجله میکردیم. گفت چرا عجله میکردیم؟ گفت بخاطر اینکه میترسیم از این افراطی‌های مثلا وهابی و سعودی و فلان اینا که یه اتفاقی رقم بزنه. بعد میگه ما تموم کردیم آقا این همه چی فلان تحویل دادیم به حکومت. یه مدت کوتاهی خب چیکار میکنن آدمای دیگه؟ میگن آقا اینو دورش رو حصار میکشیم، اینو آدما بیان ببینن، آقا اینجا بوده خانه پیغمبر،
حالا جنبه توریستیک داره،
آره ببینن فلان.
اینا
اومدن گفتن نه ما میخوایم اینجا توسعه بدیم مسجدو، بیرون مسجد یه فضای بازی صحن درست میکنن. دیدین که کسایی که رفت مشرف شدن از بیرون بعد پیاده برن تا در اصلی مسجدالحرام، فضای خیلی بازیه. اومدن اطرافم هستش، اومدن همینجا، اینجا رو تو محل توسعه، خیلی خوب محل توسعه، یه دیوار دورش بکش، یه تابلو بزن که آقا اینجا بوده. هم نه ما می‌خوایم سرویس بهداشتی درست کنیم،
دقیقاً همونجا باشه،
همونجا باید درست کنیم.
الله.
و این سرویس بهداشتی ما از 3-4 طبقه زیر زمین شروع می‌کنیم، یعنی باید یه جوری باشه که این از بین بره، که دیگه الان نشود حتی ما نشون بدیم به کسی، بگیم آقا فلانجا مثلا خانه پیغمبر اینا بوده، چون باز دوباره این شبهه پیش میاد آقا الان یه موقعی کسی رفت اونجا متوجه نبود، حالا متوجه نباشه ندونه، اگه یا نه اونجا سرویس بشه خب مثلا هیچ دیگه، حالا بالاخره شبهه ناک بود و متوجه نشده، حالا الان جا رو بگیم دقیق کجاست، خب چند تا از این سرویس بهداشتی اون اطراف هست، حالا این سرویس بهداشتی 100 متر اونورتر نه دقیقاً همینجا، که هیچی از این باقی نمونه، نه تنها باقی نمونه بلکه دیگه نتونی بگیم آقا فلان جا بود جاشو کسی پیدا بکنه بره اونجا وایسه بگه الله اکبر، نه اینجا چنین جنایتی بود.
خیلی عجیبه،
دشمنیه، این دشمنی، این دشمنی واضحه با دینه. تو وقتی امروز، تو وقتی امروز داری میگی آقا یمن راه کشتی اسرائیلی رو میبنده، تو میگی بیا از تو آسفالت ما وردو ببر، بار تو ببر، بار بهت میدیم، فلان میکنی، بهمان میکنیم، تو داری دشمن اشد تو ناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، داری با این داری همکاری میکنی، که یه کنایه ای گفتن مقام معظم ولی توی عید فطر، گفتن که آقا نمیخواد کلا قطع رابطه کنید، ما گفتیم کلا که گوش نمیدید که، ولی بگید تا فعلا که دارید میکشید مردم غزه رو ما باهاتون همکاری نمیکنیم، مثلا جنس نمیفروشیم بهتون، یعنی واقعا آبروزی بالاتر از این میشه که از یه کشور اسلامی میوه بره اونجاها، صادر بشه اونجاها، که آقا نکنه یه موقعی کودکان به اصطلاح غزه دارن از گرسنگی میمیرن، یه تیکه نونگیرشون نمیاد، میگه آرزوی من نون خشکه، دارن غذای دام میخورن، میگه آرزو نون خشکه، یعنی آرزو میگه دوباره ببینم یه کیسه توش چند تا تیکه نون خشکه، این نیستش. بعد ما به عنوان کشور مسلمان میوه تامین میکنیم برای اسرائیلیا که اینا بدون میوه نمونن،
عجیب.
اشد دو ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، فولاد دراشون تعمیم میکنیم، چی تعمیم میکنیم، بعد میگیم آقا جاده بی از اینجا برو.
من خودم نظر الذین اشرکوا همین وهابی هستن که شریک اونا هم هستن، که اونجا عبارت داره الیهود و الذین اشرکوا دیگه، اینا با هم دیگه،
یعنی ببینید اینا با مستاق، بله دیگه، کجا اینا به نفع مشرکین وارد عمل نشدن،
تمام اعمالشون،
یعنی شما ببینید خنده‌دار نیستش که یک کشور اسلامی سپر دفاعیشو روشن کنه، پدافندشو به کار بیاندازه که نگذاره این موشک، این پهباد بخوره به اسرائیل.
بله همینجوری،
ببینید این دشمنیه، این عداوته، چیکار بکنن، چیکار بکنن قبول میکنن،
در راستا اونها دارن کار میکنن دیگه، قرآن که مال امروز و دیروز که نیست، تا ابد قرآن هست و روشنگره.
دقیقا.
وقتی اون روز اشد عداوت الذین آمنوا، همین یهود و الذین اشرکوا هستن، همین یهود و اشرکوا امروز هم قطعا مصداق داره و ظاهر و باطن و عمل کرده اینها که امروز به صورت فاش و علنی است که اینا همدست هستند و هر دو در یک قسمت هستن. خیلی متشکرم جناب دکتر عباسی، عذرخواهی میکنم وقتمون به پایان رسید و دیگه بیش از این نشد در خدمت شما باشیم، با که مباحث بسیار خوب و شیرین و مفید بود، انشاءالله که مقبول درگاه الهی باشه و تشکر رو از حضرت امام عصر انشاءالله داشته باشید. انشاءالله خدا آقا پشتوانه حضرت عالی و بینندگان باشه و همچنین از شما بینندگان. امیدوارم که این ساعت دقایق جزء سال اعمال شما و ما ثبت شده باشه. مجددا تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوارم که در این واقعه صبر جمیل خدا عنایت بفرماید به شما عزیزان بیننده، به خصوص شما که داغدار خاص این واقعه اسفناک هستید. امیدوارم تا دیدار دیگر پشت و پناهتون آقا امام عصر باشه و دعای ما تعجیل در فرج آقا امام عصر انشاءالله خواهد بود. اللهم عجل لولی یک الفرج. خدا حافظ.
مرهم دلها ای تو درمونه، تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.